أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت او آ و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس مورد رضایت و لطف خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بین ما و خدای متعال موانعی وجود دارد و حجاب‌هایی است که مانع درک حقیقت بندگی و رسیدن به معرفت خدای متعال می شود. ما را از رسیدن به مقام معرفت به خدای متعال و جلال و جمال او باز می داره و در فرصت دنیا ما باید تلاش کنیم که این حجاب‌ها و موانع برداشته بشن و ما به مقام توجه به حضرت حق، مقام بندگی، مقام قرب راه پیدا بکنیم. همه اسباب و وسائط در این دنیا برای درک این مقام، برای رسیدن به ذکر خدای متعال، توجه به خدای متعال، برای رسیدن به مقام معرفت و بندگی خدای متعال فراهم هست و اگر هم ما در فرصت دنیا نتوانیم خودمون رو به این مقام برسونیم و نتوانیم موانع رو برداریم، ممکن است دیگر هیچ وقت در عوالم بعد هم این موانع از ما برداشته نشه. گاهی تعبیر قرآن این است، می‌فرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما. اگر کسی در اینجا چشم دلش باز نشد و نتوانست حقایق پنهانی این عالم رو ببینه و نتونست به یقین برسه، در عالم آخرت هم که وارد می شود باز هم همین طور هست. ولو اینکه عالم آخرت یه تفاوت جدی با دنیا داره، یوم هم بارزون، اون چیزهایی که در عالم دنیا پوشیده است اونجا آشکار میشه. صفات انسان، خصوصیات انسان اونجا ظاهر و آشکار میشه. مثل دانه‌ای که وقتی شکفت و سبز شد، خصوصیات نهفته در این دانه کاملا آشکار میشه. اگر آفت زده باشه، اگر سالم باشه، معلوم میشه قیامت اینجوریست. اما در این حال با همه این حرفا، با فرض این که لقد کشفنا عنک غطاءک، اون پرده‌ای که جلوی چشم انسان بوده در قیامت برداشته میشه، فبصرک الیوم حدید، چشم انسان تیزبین میشه، چیزهایی رو که در دنیا نمیدید اونجا میبیند. در این حال اونهایی که در دنیا چشم قلبشون باز نشده، یه جوری راه نرفتن که پرده ها برداشته بشه و بتوانن خودشون رو در محضر خدای متعال ببینن، حضور حضرت حق رو احساس بکنن، خودشون رو در سایه حمایت و لطف خدای متعال ببینن، به آرامش و یقین برسن. کسانی که نتونستن در دنیا این قدم رو بردارن، در آخرت هم به یقین نمیرسن، پرده ها از جلو چشم اونها کنار نمیره. گرچه اگر کسی در دنیا وارد صراط مستقیم و وادی معرفت و محبت خدای متعال شد و دل مشغول به معرفت خدای متعال شد، مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک، به جای اینکه مشغول به دنیا باشد روشو از دنیا برگردانده بود و به حمد و ثنا الهی در دنیا مشغول بود، این آدم وقتی وارد عالم برزخ و قیامت می شود سیرش در مقام معرفت ادامه پیدا می کنه، چون وادی معرفت وادی نیست که به دنیا ختم بشه. ولی اگر کسی در دنیا قدم در این وادی نگذاشت، دیگه امکان این که در عالم آخرت وارد این وادی بشه ممکنه فراهم نشود. برای همیشه این آدم باید محجوب باشه، در حجاب بماند، و این یکی از عذابهای سنگین قیامت هست. ممکنه انسان ازش غافل باشه ولی در قیامت معلوم میشه که چه رنج سختی است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. راه از همین دنیا آغاز میشه، در این دنیا باید این موانع کنار زده بشه تا انسان بتواند حضور حضرت حق رو درک بکنه، خودش رو در محضر ببینه، مقام ذکر پیدا بکنه. و بساط این دنیا هم رسیدن به این مقام و درک این مقام رو مهیا میکنه برای ما، یعنی همه چیز در عالم آماده است برای رسیدن. تعبیر نورانی در قرآن در سوره مبارکه طه هست، خدای متعال می‌فرماید بعد از اینکه حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام توبهشون پذیرفته شد و بنا شد حبوط به عالم دنیا بکنند، خب جناب این وجود مقدس نگران بودن که نسل ایشون باید با شیطان و فرزندان شیطان در زمین زندگی بکنند. خدای متعال یک وعده‌ای داد به ایشون، فرمود شما باید فرود بیاید در زمین، فاما یأتینکم منی هدن، من شما رو تنها نمیگذارم، یک هدایتی رو برای شما نازل میکنم و این هدایت رو به شما میاد، شما فقط باید کاری که بکنید توجهتون رو از او بر ندارید. فمن اتبع هدای فلا یزل ولا یشقا، اگر در دنیا حواستون جمع بود، اون هادی که من برای شما میفرستم، اون امامی که میفرستم، اون جریان هدایتی که نازل میکنم، شما از او غافل نشدید، شما هیچگاه گمراه نخواهید شد، سردرگم نخواهید شد، هیچگاه شقی نخواهید شد، مسیر روشن رو طی میکنید، به سعادت میرسید. اما و من اعرض عن ذکری، ولی اگر کسی از این چراغ هدایتی که من روشن کردم، این ذکری که براشون فرستادم که میتوانن از طریق او متذکر به خدای متعال بشن، از او اعراض کردند و روگردانی کردند و توجه به غیر او کردند، فان له معیشتا ضنکا، عیشش تو همین دنیا تنگ و تلخ میشه. همه امکانات دنیا هم براش فراهم باشه، عیشش عیش زنکه. و روز قیامت هم و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم وقتی محشور میشود چشمش ازش گرفته میشه. در روایت داره هم چشم قلبش هم چشم ظاهریش. وقتی هم گله میکند، قال لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من در دنیا از نعمت چشم برخوردار بودم، چرا این نعمت رو از من گرفتید؟ خدای متعال میفهمد بهش گفته میشود کذالک اتت که آیاتنا، ما شما رو که رها نکردیم تو دنیا، ما آیات خودمون رو به سوی شما فرستادیم، اونها نشانه های ما بودن، اگر به اونها توجه میکردید به خدا میرسیدید. کذالک اتت که آیاتنا، ما نگفتیم شما برو دنبال امام، ما نگفتیم شما برو دنبال پیغمبر، ما نگفتیم شما برو دنبال کتاب، ما کتاب رو به سمت شما فرستادیم، انبیا رو فرستادیم، اینا آیات ما بودن. اگر کسی روشو از امام برنگردانه، حتما به خدای متعال میرسه، چشم دلش باز میشه و میتواند در پرتو نور امام همه حقایق عالم رو ببینه، ملکوت عالم رو ببینه. در روایت هست جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق هست و روایات فراوانی حضرت بهش تعلیم کردن که فرمودن این از مختصات خودته، نباید به احدی بگی. میگه محضر امام صادق بودم، عرض کردم آقا این که قرآن میفرماد ما ملکوت آسمان ها و زمین رو این گونه به حضرت ابراهیم ارائه کردیم، کذالک نوری، خودمون ارائه کردیم ملکوت عالم رو دید، ولی یکون من الموقنین، طبیعتا اثر مشاهده ملکوت اموری است. یکیش اینه که آدم صاحب یقین میشه، انوار یقین وقتی وارد قلب انسان میشه که انسان از عالم ملک عبور کنه، وارد عالم ملکوت بشه. این که در روایات هم است اعلی درجه زهد ادنا درجه الیقین، شاید معناش همینه، این که میفهمد باید بالاترین درجات زهد رو پشت سر بگذارید، زاهد که شدید وقت پا به وادی یقین میگذارید. زهد یعنی فراغت از دنیا دیگه، یعنی اینکه آمده شده دنیا دل شما رو مشغول نکنه. اگر شما بزرگتر از دنیا شدید وارد عالم ملکوت میشید، ملکوت عالم رو میبینید، آغاز نورانی شدن به نور یقین و سیر در مقامات اهل یقین هست. می به حضرت عرض کردم آقا این که حضرت ابراهیم ملکوت آسمان بهش ارائه شد چجوری ارائه شد؟ اینکه حضرت یه تصرفی کردن، اشاره کردن به عالم بالا، فرمودن اینجور. اگر کسی به امام رسید، اگر کسی با نور امام در عالم حرکت کرد، حقایق بر او آشکار میشه. ولی اگر از این هدایت و چراغ هدایت و این آیه‌ای که خدا فرستاده که ما رو به خدا هدایت میکنه رو برگردان شدیم، روز قیامت وقتی وارد میشیم دلمون نابیناست، دلمون کوره، بصیرت دل از همون گرفته میشه، چشم ظاهری هم گرفته میشه، جای اعتراضم نیست. میگن آقا کذالک اتت که آیاتونا، ما آیاتمون رو فرستادیم، این چراغ هدایت آمد، این خورشید تابان آمد رو به شما، شما روتون رو برگردوندید. خب کسی که از امام روش رو برگردانه در تاریکی قرار میگیره، این گلایه نداره که. کذالک الیوم تنسا. پس این دنیا بستری درش آماده است که انسان میتواند به مقام یقین برسه، به مقام ذکر برسه، میتواند حقایق عالم رو در همین دنیا بفهمه. اگر پا در این وادی گذاشت، این وادی نامتناهی است، ادامه او در برزخ و قیامت، سیر با حجت الهی با امام در عالم برزخ و قیامت ادامه داره. ولی اگر وارد نشد، غفلت کرد، همیشه باید دیگه در دوری و تاریکی و ظلمت بمانه. خب حالا این موانعی که بین ما هست و نمیگذاره ما به معرفت الهی برسیم، متذکر به خدای متعال بشیم و ما رو جدا میکنه، یا به تعبیری این حجابها به دو گونه تقسیم شدن. گفتن ما دو جور حجاب داریم بین خودمون و خدای متعال. یکی حجابهایی است که حجابهای تاریکی است، آدم در فضای تاریکی و ظلمت قرار میگیره و این مانع محبت الهی، معرفت الهی، متذکر شدن به خدای متعال میشه. یکی هم حجابهای نورانی است، عالم ظلمت رو پشت سر میگذاره، وارد وادی نور میشه، ولی هنوز حجابهایی است که باید اونها هم کنار زده بشه، از اونها هم عبور کنیم تا به قرب الهی و مقام معرفت کامل، کمال معرفت، ذکر کامل، حضور کامل در محضر خدای متعال راه پیدا بکنیم. این حجاب هایی که از اونها تعبیر میشه به حجاب های ظلمانی، با یک بیان عبارتند از گناهان، عبارتند از صفات رذیله، عبارتند از اعتقادات و عقاید فاسد. گناه بین انسان و خدای متعال حجاب ایجاد میکنه. انسان اگر اراده او، این اختیاری که خدای متعال به او داده، از فرمان خدا خارج شد، گناه یعنی همین دیگه، گناه یعنی نافرمانی. انسان اختیار داره، میتونه فرمانبری کنه، میتونه نافرمانی کنه. اگر نافرمانی کرد، این نافرمانی انسان رو در تاریکی میبره، از خدای متعال دور میکنه. طغیان در مقابل خدای متعال، سرکشی در مقابل خدای متعال، نافرمانی میشه حجاب. این که در روایات دارد که اگر کسی گناه کنه، هر گناهی یه نکته تاریکی در قلب انسان ایجاد میکنه. نکتهش اینه که گناه ریشش در قلب انسانه. انسان اگر قلبش خاضع باشه، چشمش گناه نمیکنه، دستش گناه نمیکنه. در روایات ملاحظه فرمودید، گاهی بیان کردن ائمه علیهم السلام، انسان اگر گناه میکنه دل میخواهد که چشم گناه میکنه، دل میخواهد که گوش گناه میکنه، و این خیلی خطرناکه. یک نکته تاریک در دل انسان پیدا میشه و انسان رو در تاریکی قرار میده. در بعضی روایات، روایات عجیبی است در مجامع ما، از جمله در کتاب شریف کافی، روایت بسیار مفصلی است، در کتاب ایمان و کفر کافی، در بصائر و درجات هم مرحوم صفار نقلش کردن، روایت خیلی روایت عجیبی است. امیرالمومنین علیه السلام توضیح دادن احوال سه دسته رو، احوال مؤمنین رو، احوال سابقون رو و احوال اونهایی که اهل زلالت و گمراهی هستن. این سه دسته رو، احوالشون رو توضیح دادن. اونجا حضرت میگن یکی از روحهایی که خدای متعال در مؤمن قرار داده روح الایمانه. این یه حیات طیبه ایست خدا به مؤمن میده. ایدهم بروحن من، خدای متعال مؤمنین رو با روحی تأیید میکنه. فرمودن این روح رو خدای متعال در مؤمن قرار داده، یک حیاتیست که کسانی که مؤمن نیستن از اون زندگی به حیات برخوردار نیستن، مثل اینکه جمادات از حیات ما برخوردار نیستن. فرمود مؤمن یه روحی داره که دیگران ندارن، از او تعبیر میشه به روح الایمان. حضرت فرمود وقتی گناه میکند این روح الایمان ازش سلب میشه، ازش فاصله میگیره، تا توبه نکنه دوباره بر نمیگرده. حالا این روایت متعدده، نقلش کردن، توضیح دادن، شرح دادن بزرگان مثل مرحوم علامه مجلسی و دیگران. علایال ببینید، یکی از چیزهایی که ما رو در تاریکی به حجاب میبره گناهه. گناه یعنی خروج از فرمان خدای متعال، از قلب انسان رو تاریک میکنه تا قوای انسان رو، چشم و گوش و زبان انسان تاریک میشه، در محیط ظلمت قرار میگیره. این یکی از اون حجاب ها و موانعه. لذا در روایات دیدید گفتن گناهان یک نقطه تاریک در قلب انسان ایجاد میکنه. اگر توبه نکردید و گناه دیگری تکرار کردید، یک نقطه تاریکی دیگه، و اگر این تکرار شد ممکنه همه قلب انسان تاریک بشه دیگه، راه هدایت به روی انسان بسته بشه. لذا اینکه دستور میدم به دنبال هر خطایی توبه داشته باشید، به دنبال هر خطایی سعی کنید یه تدارکی داشته باشید، یه جمله حرفی زدید که خدا نپسندید یه جوری جبران کنید، غیر از توبه سعی کنید تدارک کنید. بزرگان گاهی این کارو میکردن دیگه، یک جمله میگفته خدای متعال نمیپسندیده، مجبور میکرده خودشو یه دور ختم قرآن کنه که جبران بشه. در روایات دیدید فرمود اگه غیبت مؤمنی رو کردید، در وسائل و شیعه این روایت هست، حضرت فرمودن وقتی غیبت کردید چارش اینه که برای اون مؤمن استغفار کنید، بنشینید اونقدر استغفار کنید تا اثر اون گناهی که کردید، این غیبتی کردید، از دلتون پاک بشه، برای اون مؤمن اینجور تدارک کنید. علایال نکتش همینه که انسان وقتی گناه میکنه یک فاصله بین خدای متعال و انسان میفته، این گناه فاصله میاندازه. حالا بعدم عرض میکنم چرا. نافرمانی تاریک میکنه انسان رو، اگر ادامه پیدا کرد ممکنه خدای نکرده تاریکی بر قلب انسان مسلط بشه، انسان لاابالی شد، ایمانش از دست بره، بی مبالات شد نسبت به فرمان خدای متعال، بی توجه شد. بی توجهی غیر گناه کردن ها، ممکنه یک کسی گناه میکنه بی مبالات نیست، از دستش در میره، شیطان هجوم میاره، غفلت بکنه توی لحظه، این با ایمان جمع میشه، انسان میتونه توبه کنه. ولی اگر بی مبالاتی کرد، نتیجه بی مبالاتی اینه که ایمان از انسان سلب میشه. خب حضرت، این یه نکته، این یک دسته از حجاب هاست، حجاب هایی که بین ما و خدای متعال هست که حجاب تاریکی است، ما رو در تاریکی فرو میبره، فضا فضای ظلمته، فضا فضای تیرگی است. این میشه مثل گناه، مثل صفات رذیله. حسد یک صفت ظلمانی است، انسان رو در تاریکی میرون قرار میده، بین ما و خدای متعال فاصله میاندازه. حسد، بخل، کبر، ریا، عجب، خودپسندی، تکبر بر دیگران، اینا حجاب‌هایی هستن که حجاب‌های ظلمانی هم هستن، ما رو از خدا متعال دور میکنن و در تاریکی و ظلمت میبرن. یکی دیگه از اینها عقاید فاسده، اعتقاد غلط. این اعتقاد فاسد انسان رو تو تاریکی میبره. اینجور نیست که انسان آزاد باشه، هر جوری دلش میخواد حرکت کنه. خدای متعال به انسان اختیار داده، ولی خب اگر اختیار کردی میره تو وادی ظلمت. دیدید بعضیا الان هم دشمن این کارو میکنه، یکی از کارهایی که به شدت روش سرمایه گذاری میکنن ایجاد شبهه و تردید نسبت به همه ارزش‌ها و اعتقادات. حالا ببینید دیگه تو این فضاها از اصل توحید گرفته تا همه ارزش‌ها رو مورد تردید قرار میدن، سوال ایجاد میکنن. انسان مجاز نیست گوش به اینها بده، مجاز نیست اینها رو بخونه. بعضی خیال کردن که این آیه‌ای که در قرآن گفته شده، خدای متعال میفرماید که تبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، به بندگان من بشارت بده، به عباد من. عباد من اونایی هستن که حرفا رو گوش میکنن ولی بهترینش رو انتخاب میکنن. خیال کردن این آیه به ما مجوز میده که بریم هر شبهه‌ای رو گوش کنیم. بعدم توجیه میکنن، میگنم بعد اعتقاداتش اعتقادات مبتنی بر استدلال باشه. این آیه مال ما نیست. همینطوری که ما الحمدلله خدای متعال در ما یک در طبیعت ما در بدن ما یک دستگاهی قرار داده به طور طبیعی در مقابل عرض کنم ویروس و در مقابل هجوم این بیماری ها دفاع میکنه از بدن، ولی این معناش است که ما مجازیم خودمون رو در معرض بیماری ها قرار بدیم که بگیم چون این دستگاه دفاعی در بدن ما هست بریم خودمون در چطور این کار شما نمی کنید؟ چرا میگید چرا احتیاط میکنید خودتون رو در معرض قرار نمیدید؟ یا آدمی بیماره بهش نزدیک نمیشه دک بیماری مصری داره، سرما خورده است، دیدید آدم نزدیک میشه من سرما خوردم، به من نزدیک نشون، چه اتفاقی میفته؟ وقتی آدمی که شیطان عقل او رو فکر او رو بیمار کرده ویروسی شده همینجور شبه شروع میکنه انداختن، منم میرم کاملا گوش میکنم. غلط، این قطعا اشتباه. آدم حق نداره خودش رو در معرض وساوس قرار بده. خیلی جاها عبور از این شبهه ها به بی‌اعتنایی، دلیل نداره من گوش بدم. در روایت دیدید فرمود من اصغا الى ناطقن فقط عبده، کسی گوش دل بده به حرفی گوینده داره عبادت میکنه. بعد حضرت توضیح دادن یعنی چی، فرمودن یا این حرف خدا رو میزنه یا حرف شیطان، سوم که نیست. در روایت دیدید فرمود گوش قلب انسان دوتا گوش داره، یکی درش ملک میدمه یکی شیطان، یا حرف خدا رو میزنه یا حرف شیطانه. اگر حرف خدا رو میزنه این بندگی خداست، آدم حرف خدا رو گوش بده بندگی خداست، اما اگه سخن شیطان رو میگه گوش بدی این عبادت شیطانه. بعضیا سخنگوی شیطانن، خودشون اسیر شیطانن، شیطان اونا رو در کمند خودشون گرفته، به وسیله اونا دیگران رو هم میخواد فاسد بکنه. ما حق نداریم گوش بدیم. بله با یه شرایطی انسان باید دنبال تأمین اعتقادات خودش بره، استدلال یاد بگیره، برهان یاد بگیره، ولی این غلطه که آدم بگه آقا من میخوام دینم محکم باشه خودم رو در معرض هر شبهه‌ای قرار بدم. این که نمیشه که. دیدید گاهی اوقات ما برای این که مثلا در فضای بیماری هایی که مبتلا به همه هستن قرار میگیریم بیمار نشیم، با یه شرایطی خودمون رو واکسینه میکنیم، حساب و کتاب داره، یعنی این بیماری رو کنترل میکنن بعد وارد بدن ما میکنن که ما بتونیم دفاع کنیم ازش. اینجوری نیست که آدم خودشو در معرض هر بیماری قرار بده، در معرض هر فکری قرار بده. یکی از آفات آخر از زمان اینه، گفتن صبح مؤمنه بعد از ظهر که میبینی کافره، شاید نکتش همینه دیگه. آدم خودشو در معرض این حرف و حدیث ها نباید قرار بده، گرچه عرض کردم در جای خودش با یه شرایطی باید در مقابل این شبهات پاسخ داده بشه، استدلال بشه، ولی ما حق نداریم خودمونو در معرض شبهه شیطان قرار بدیم. و برمیگرده به دستگاه شیطان. شیطان یکی از کارهایی که میکنه، یکی از ظلمت پراکنی هایی که میکنه وسوسه است، وسوسه در اعتقاداته. و اگه اعتقادات آدم رو گرفت چیزی برای آدم نمیمونه، آدم رو میخواد به خدا، به عالم، به همه اولیاء خدا بدبین کنه، خودش بدبینه میخواد ما رو بدبین بکنه. لذا یکی از چیزایی که ما باید به شدت مواظب باشیم این هست. این آیه ربطی به ما نداره است. البته این آیه حالا منجالیست نیست من بخونم، اصلا این آیه بحثش نیست که آدم به هر حرفی گوش بده، اصلا آیه قبلی داره بعدی داره. تازه این آیه خطابش به عباد الله، فبشر عباد، میفهمد اونایی که اجتناب از عبادت طاغوت میکنن، حواسشون جمعه، مواظبن شیطان و دستگاه شیطان به اونا هجوم نبره، اونها رو بهشون اولئک لهم البشرا، فبشر عباد، بشارت مال ایناست، اونایی هم که از زیر بار طاغوت و زیر بار شیطان خارج شدن، فبشر. اینها حرفو که بشنوند بهترینش رو انتخاب میکنن. این مال عباد الله، عباد الله، چراغی تو وجودشون روشن شده، فرقان دارن، وقتی برخورد میکنن میتونن خوب و بد تشخیص بدن، ترازو داره. اما منی که هنوز این چراغ تو دلم روشن نشده که حق ندارم به هر تاریکی و هر وسوسه و فتنه‌ای که از طرف شیطان هست گوش بدم. که آیه‌ای که تکلیف ما رو روشن میکنه این آیه قرآن خدا متعال میفرماد که فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کنید ببینید چی میخورید. این آیه البته یه ظاهری داره، میفهمد طعامی که میخورید با غفلت نخورید، این طعام از یه راه دوردستی آمده به شما رسیده، باران ها باریدن، زمین شکافته شده، خدای متعال باران رو نازل کرده، زمین ها رو زنده کرده، این گیاه رویده، این تبدیل شده به طعام شما. همینطوری در غفلت نخورید، خیال نکنید یه لقمه همینجوری تو دهان شما افتاده، ببینید از کجا داره لقمه میاد، ببینید کی داره شما رو سیر میکنه تا برید موحد بشید. از دست دنیا نخورید، از دست خدا بخورید. این یه معنای فلینظر الانسان الی طعامه است. فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا. ببینید چجوری ما باران رو نازل کردیم، چجوری سرزمین مرده رو زنده کردیم، شکافتیم برای شما، انواع میوه ها و محصولات رو بیرون آوردیم. در غفلت نخورید، این یه معناشه. ولی یک معنایی که در روایات آمده اینه، فهمت فلینظر الانسان الی طعامه، ببینید علمتون از کجا یاد میگیرید. علم طعام روح انسانه. اگر این مسموم بود، مسموم میشه روحتون، بیمار میشید. لذا عنایت کنید، حجابهای تاریکی که بین ما میفته گاهی گناه ظاهری است، گاهی صفت رذیل است، گاهی هم اعتقادات فاسده. یه اعتقاد فاسد تاریکی در انسان ایجاد میکنه، انسان میبره تو تاریکی و ظلمات. بدبینی به خدای متعال آدمو تو تاریکی و ظلمت میبره، شک انسانو تو تاریکی و ظلمت میبره. این مناجات خمسه عشر رو ملاحظه فرمودید، اونجا به خدای متعال عرضه میداریم که خدای منو به مقام یقین برسون. فإن الشکوک و الظنون لواقح الفتن و مکدرتم لصف المنایه و المنن. شکها، تردیدها، حیرتها فتنه ها رو باردار میکنه، فتنه ها در محیط شک بارور میشن. و مکدرتون لصف المنایه و المنن، نعمت های خالص رو مکدر میکنه. ازا یکی از چیزهایی که ما باید به شدت ازش اجتناب کنیم اینه. پس این یه دسته از حجاب های تاریکی هستن که ما باید مواظب باشیم مبتلای به اینها نشیم، و اگرم مبتلا شدیم خودمون رو از اینها جدا کنیم. تو دنیا میشود این کار رو کرد. حجاب های نورانی هم حالا عرض کردم معانی دیگه ای هم داره. حجاب ظلمانی، حجاب های نورانی هم معانی داره. یک معنای حجاب های نورانی درجات ایمانه، درجات اخلاصه، که در روایات دیدید ما 10 درجه ایمان داریم، هر درجه ای اقتضا داره. کسی وارد وادی ایمان شد از تاریکی نجات پیدا کرده، ولی هنوز هم به مقصد نرسیده. درجات ایمانه، درجات اخلاصه. در روایات ملاحظه فرمودید که فرمودن که اونایی که خدا رو بندگی میکنن از بندگی نفس و شیطان آزاد شدن، اینا 3 دسته هستن. یه عده‌ای رغبت در ثواب دارن، بهشت میخوان، عمر طولانی میخوان، وسعت رزق میخوان، این ثوابهایی که خدا رو عمل قرار داده، اینا خدا رو بندگی میکنن، کار بدی نمیکنن. بندگی خداست، با خدای متعال داد و ستد میکنه، نماز میخونه که خدای متعال روزیشو زیاد کند، نافله شب میکنه که خدای متعال قبرشو روشن کند. مشرک نیست، با خدای متعال معامله میکنه، خدا رو بندگی میکند. نماز پرست نیست، خدا پرسته. بعضی ها ذکر پرستن، ذکر برشون موضوعیت داره، میخواد این وردو بگه، کاری نداره خدا اجازه داده یا نداده، میخواد این وردو بگه یه چیزی گیرش بیاد، این خداپرستی نیست. ولی مؤمن نماز میخونه برای خدا، میخونه که چی؟ که خدای متعال به او ثواب بده. این چه عیب داره؟ یه عده نماز میخونن که خدای متعال اونا رو جهنم نبره، اطاعت میکنه خدا رو برای اینکه میدونه اگر معصیت کردی مبتلا به جهنم میشی. اینا هم عبد خدا، خیلی مقام خوبی است. اینا مذمت نیست دور روایاتا که فرمود یه عده خدا رو از سر رغبت عبادت میکنن، اینا تاجرن، این مذمت نیست. میخواد بفهمد این عبادت، اما عبادت تجار، عبادت خداست. یه عده خدا رو عبادت میکنن از سر ترس، خیلی خوب، آدم بده از خدا بترسه. ما که از همه چیز جز خدای متعال امثال بنده میترسیم، از خدا بترسیم بده؟ ترس از خدا آدم رو اصلاح میکنه. آدم بترسه از خدای متعال، بدونه یه بار غیبت یه مؤمنو کردی دیگه برای همیشه خدای متعال نمیبخشته. در روایت دیدی گاهی انسان یه گناهی میکنه، خدای متعال فهمید تمام شد دیگه، دیگه دستتو نمیگیرم. خب میترسه که خدای متعال رهاش کنه، میترسه خدای متعال یه گناهی کنه، یه عمر بیمارت کنه، یه عمر فقیرت کنه، یه عمر عقب بیفتی، میترسه از خدای متعال. این که عیب نداره که، این خیلی هم عبادت خوبیه. ولی فهمود یه عده خدای متعال رو عبادت میکنن به خاطر محبت خدای متعال، یه عده خدای متعال رو عبادت میکنن به خاطر شکر، نه برای اینکه خدای متعال اونا رو بهشت ببره یا جهنم نبرد، نه برای اینکه روزشون وسیع بشه، نه برای اینکه بیمار نشن. همه اینا رو میدونن ولی میگن اگه هیچ کدوم از اینا هم نبود، چون تو فرمان دادی ما وظیفمون اطاعته، چون خدای متعال رو دوست دارن از سر محبت بندگی میکنن. اینها مزدشون هم متفاوته، مقامشون هم متفاوته، اینا به مقام رضوان میرسن و رضوان من الله اکبر. یادم از علامه طباطبایی ذیل اینا میفهمن رضوان، رضوان الله که از همه درجات بهشت الهی، کبریا الهی در اونجا بیشتره، با عظمت تره، این رضوان روزی کسانی است که خدا رو حبن عبادت کردن، اونا به مقام رضوان میرسن. پس ببینید ممکنه کسی بگه حجاب های نورانی یعنی درجات ایمان، یعنی درجات اخلاص، آدم برای خدای متعال کار میکنه، این خوبه، این موحده، ولی داد و ستد با خدا میکنه، خود خدا رو به حدی دوست ندارد که همه چیز رو برای خدا بخواد. نه، میگه خدا خیلی تاجر خوبیست، پس تبشر رو به بیعکم الذی بایعتم به، بشارت باد بر شما، با خوب کسی دارید تجارت میکنید. یکی میگه 10 تا، یکی میگیره 10 تا پس میده، این یکی هم تازه خودش به شما داده، یه دونه ای که بهتون داده میگیره گاهی 700 برابر بهتون میده. خیلی تجارت خوبیه دیگه، فهمیدن بعد با کی تجارت کنن، میدونن دیگران اون چم انسان دارن اگه از انسان بگیرن با آدم پس نمیدن. خدای متعال هم پس میده هم 700 برابر روش میگذاره پس میده، تاجر خیلی خوبیه. میفهمه از خدا به ترسی، خدای متعال بهت امنیت میده، میتونه خدا در امنیت خودش نگه بداره، هیچ خطری تو رو تهدید نمیکنه. اولئک لهم الامن، اونایی که از خدا میترسن متقین، در وادی ایمنن. روز قیامت هم اون حادثه های عظیم اونا رو نمیترسانه، همه میترسن اونا نمیترسن. این خیلی عبادت خوبیه، ولی فرمود اون عبادتی ارزش داره، عبادت کامله که انسان حبن عبادت کنه، در مقام محبت باشه. لذا سیر در درجات نور یعنی این، یعنی انسان ایمانش کامل بشه، نیتش کامل بشه. این فراز دعای ابو حمزه در خاطر مبارکتون از اول دعای عز میخوام مکارم الاخلاق امام سجاده، دعای 20 صحیفه سجادیه. اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدای ایمان منو به کامل ترین مرتبه ایمان برسان. واجعل یقینی افضل الیقین، هم به من یقین بده هم من صاحب افضل الیقین باشم. وانته به نیتی الی احسن نیات، نیت من رو منتهی کن به بهترین نیت ها. بهترین نیت چی؟ یعنی عبادت و حبی، نه خوف نه طمع، این میشه بهترین نیت ها. برای خدای متعال کار میکنن، برای خدای متعال هم کار میکنه از سر محبت. این حجابهای کنه نور، حجابهای نورانی است. انسان اگر برای بهشت عبادت بکنه به بهشت میرسه، به مقام رضوان نمیرسه. در بهشت هست ولی تو مقام رضوان نیست، میشه حجاب نورانی. الان هم داره خدا رو عبادت میکنه، مشرک نیست، شریک برای خدا قائل نیست، از خدای متعال میترسه، از در و دیوار و زمین و آسمان و زلزله و طوفان نمیترسه، از ماه و خورشید نمیترسه، از درنده و خزنده نمیترسه، از خدای متعال میترسه، موحده. ولی این در حجاب نورانی است، این همین حقیقت. جهنم نمیره، عذاب نمیشه، از
عقوبت و عذاب و سختی ها در امانه، همه در سختی هن و در راحتی است. ولی این وادی که وادی نوره، این غیر از قرب خدای متعال و درک رضوان خدای متعال، این هم میشه حجاب نور. پس این یک معنای از حجاب نور به حجاب ظلمت که ما باید تلاش کنیم اینو برداریم، باید تلاش کنیم صفاتمون، اعمالمون، اخلاقمون، اعتقاداتمون همه نورانی باشه، تاریک نباشه. نه در عملمون معصیت خدا رو کنیم، نه در اخلاقمون، چون حسد معصیته، منتها معصیت روحی است. اعتقاد فاسد معصیت، معصیت قلبی است. لب انسان داره تاریک میشه، باطن وجود انسان داره تاریک میشه. هیچ معصیتی نکنیم، نه دنبال عقاید فاسد باشیم، نه دنبال خودمونو دم چوگان شیطان قرار ندیم، اعتقادمون و اخلاقمون و عملمون روش بازی نکنه. و اگر از اینها خلاص شدیم، برای خدا کار کردیم، مواظب باشیم درجات نیت خودمون، درجات اخلاص خودمون رو بالا ببریم تا برسیم به اونجایی که به خاطر محبت خدای متعال عمل بکنیم. این میشه سیر و عبور از ظلمات و عبور از حجاب‌های نورانی تا انسان برسه به مقام محبت و مقام رضوان خدای متعال. حالا یه معانی دیگه هم داره، انشاءالله اگر خدای متعال داد توفیق داد محضرتون تقدیم میکنم. عرض من این بود که رزق محرم اینه، یکی از رزقهای محرم اینه که سر سفره امام حسین علیه السلام انسان برسه به مقام محبت. این سفره ایست که میشه رسید و خیلی هم آسان. میدونید خیلی سخت دیگه، آدم بخواد از گناه و اخلاق بد و اعتقادات نامناسب جدا بشه، همه چیزش درست بشه، بخواد از مقام ترس و رغبت عبور کنه به مقام محبت برسه، این خیلی کار سختی است. گاهی آدم تصور میکنه میگه نشدنیست، مثلا فقط مال اولیای خدا، زود میکشه کنار. در محرم اینها به آسانی به دست میاد، یکی از رزقهای محرم سر سفره محرم آسون اینها به دست میاد. آسون که میگم یعنی خیلی فراهمتر است از رختهای دیگه. خدا حفظ کند. یه عزیزی رو میفهمود که من به سعید ابن عبدالله خیلی علاقه مندم تو اصحاب سید الشهدا، به خاطر اینکه اون نمازی که خونده سپر سید الشهدا شد، 13 چوبه تیر مسمور رو با سر و دست و سینه و گردن خودش گرفت تا نماز حضرت تمام شد. بعدم رو زمین که افتاد به حضرت عرض کرد هل اوفت. میفهمود من یه موقعی اصحاب حضرت رو در خواب دیدم، رفتم سراغ سید ابن عبدالله، یه سیمای عربی بسیار زیبا فوق العاده تعریف میکرد. من اون رفتم یه سوال ازش کردم، بهش گفتم تو چجوری تونستی بر طبیعت خودت، بر نفس خودت غالب بشی؟ این تیرها که آمدن سر و صورتتو سپر تیرها قرار بدی که امام حسین نمازشونو بخونن. میگه برگشت یه نگاهی من که فهم بودن اشاره کرد به امام حسین، حب الحسین، محبت امام حسین. این آدمو اینجوری میکنه، آدم همه چیزشو میده برای ولی خودش. اینا که شب عاشورا میگفتن ای کاش 70 بار ما کشته میشدیم، خاکسترمون هم میسوزوندن، خاکسترمون رو به باد میدادن، دوباره زنده میشدیم، دوباره به شهادت میرسیدیم، همون مقام محبته. این مقام خوف نیست، این مقام رغبت در بهش نیست، این مقام بالاتری است. اونی که میشود کنار امام حسین به دست آورد اینه. حضرت به ریان ابن شبیب روز اول محرم دستورایی دادن که مال ماه محرمه. یکیش این بود، ریان ابن شبیب، ان سرکه ان تکون لک من الثواب، ان یکون لک من الثواب مال من استشهد مع الحسین علیه السلام. اگر میخوای اون درجه و ثوابی که خدا به شهدای امام حسین داده داشته باشی، فمتا ذکرته، هر وقت یاد امام حسین افتادی التماس امام حسین کن، بگو یا لیتنی، التماس کن، بخواه یا لیتنی کنتو معهم، ای کاش منم تو صف شهدای شما راه پیدا میکردم. فافوز فوزا عظیما، به اون فوز عظیم میرسن. فهمید اگه این رو مداومت کنی، هر وقت یاد امام حسین میفتی این التماس از حضرت بکن، بگو منم جز صف شهدای خودتون راه بدید، ملحق به اونا میشی، به اون ثواب میرسی. این راه راهی است که انشالله در محرم بازه. حالا انشالله بعد محضرتون بحث رو تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش. از امشب حلقه محاصره دشمن تنگ شده، یه لحظه دیگه نباید از خیمه های امام حسین غافل شد. مرتب بر انبوه لشکر دشمن افزوده می شود، سختگیری ها زیادتر می شود. از امشب خیمه ها رو در محاصره آب قرار دادن، نگذاشتن، سختگیری کردن در این که برن آب بیارن برای خیمه های امام حسین. حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش. چو ابری بر رخ ماهی عبای شارو پوشش. لبش بیرنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون. زبی تابی و بی آبی سرش خم گشت بر دوشش. نمی نالد زبی شیری، نمی گرید زبی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش. دیگه توان حرکت نداشت، سرش رو دوش امام حسین بود. زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خوش و خاموشش. مگو اصغر که چون اکبر فدای راه سار الله، چو ماهی می تپد اما تبسم بر لب نوشش. وقتی تنها شد آمد مقابل لشکر دشمن، خودش آماده جنگ شد، مقابل لشکر ایستاد. هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، آیا تو این بیابان کسی نیست از حرم پیغمبر خدا دفاع کنه؟ اینا نوامیس رسول خدا هستن. صدای گری از خیماش بلند شد، خودشو به خیماش نزدیک کرد. عزیزانم چه اتفاق افتاده؟ مگه نگفته بودم تا من زنده هستم بلند گریه نکنید، دشمن مرا شماتت میکند. عرض کردن آقا جان از وقتی صدای غربت شما بلند شده این طفل بیتاب شده، بیقرار شده. هرچه او را از این دامن به اون دامن می دهیم آرام نمی گیرد، قرار ندارد. تعبیر بعضی ارباب مقاتلین فرمود ناولینی ولدی از صغیر لعوده، خواهرم طفلم و بده با او خداحافظی کنن. عرض کردن آقا این طفل تشنه است، اگر ممکنه جرعه آبی براش فراهم کنید. طفل آورد مقابل لشکر دشمن رو دست گرفت، الم ترحمونیم فرحمو هذا الطفل الرضیع. اما ترونه کیف یتلذا اتشا، فرمود مگه نمیبینید در اثر تشنگی بیتاب شده؟ بیادبی نباشد، ندید تیر از کدام طرف آمد. فقط ناگهان احساس کرد علی در آغوشش دست و پا میزند. نگاه کرد زبد طفل من الاذن الی الاذن و من الورید الی الورید. یه لبخند ملی روی لب طفل نشست، یعنی بابا جان وظیفه خودم رو انجام دادم، خوب خودم رو به شما رساندم، نمیدونم چه کردین صحنه با دل امام حسین. همین یه جا نقش شده منادی الهی نداداد صبرن لکه یا حسین. یه تعبیری مرحوم محقق اصفهانی دارن، فرمان این تیری که رها شد کمانش در دست اصحاب سقیفه بود، این تیر اول جگر رسول خدا رو پاره کرد، جگر امام حسین رو پاره کرد، بعد به گلوی علی رسید. خونهای علی رو با آسمان پاشید، سر و صورتش رو خضاب کرد، عباش رو علیش کشید، آرام به طرف قیمه میرفت. دیدن یقدم و رجلن و یا اخر و اخرا، پسرم پسرم هنوز دیده ی مادر به گاهواره تو، به خیمه منتظر دیدن دوباره تو. نهاد سر به سر زانوان غم مادر، که پاره پاره دلش چون گلوی پاره تو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.